صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و نصلی و نسلم به افضل السلام و صلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. و علی آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب آدینه و جمعه، شب اجابت دعا، خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به منزلت و مرتبت حضرت ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و انفض امره و انصر من نصره و اخذل من خذله و اجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مقضیه، همومنا به مکفیه. سخن در این بود که اهل بیت راعیان امتند و ملتند و شبانی این امت را بر عهده دارند و گفتیم معنای رعایت این است که مراقبت می کنند هم ملت و امت را از گزند حوادث و غارتگران دین و ایمان و هم زمینه رشد معنوی و تربیت و سیر الالله را برای طالبانش فراهم می آورند. و عرض شد که امام صادق هم مانند دیگر ائمه هدات مهدیین علیهم صلوات رب العالمین چون این وظیفتی را بر عهده دارند و به تمامت به انجام رسانیدند با حسن انجام وظیفه رعایت، همچنان که امام عصر فرموده اند کوتاهی در رعایت و اهمالی در رعایت حال مایان نکرده اند و ما را از یاد نمی برند. رعایت دیشب اشاره ای کردیم، امشب به تفصیل عرض می کنیم. گاهی رعایت عمومی است، عرض کردم دیشب، یعنی مجموعه ملت شیعه را امام مراقب است، از همگان، از همه این امت، از همه مؤمنان و همه کسانی که دل به توحید بستند و به نبوت و امامت معتقدند، یعنی مؤمنان، مراقب همه به طور کلی و مراقب این جمع، این رمه، این ملت، این امت. امام مراقب امت خیش است. این مراقبت به انواع مختلف است. گاهی مراقبت امام به دعاست، دعای گوشه نشینان بلا بگرداند. در دیدگاه توحیدیان دعا یک چیز فرمایشی نیست، یه لفظ نیست. الدعاء سلاح الانبیاء، دعا بزرگترین اسلحه انبیاست. ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم. اصل دعاست، به دعا کار براید. کسی که میداند همه چیز دست خداست و به یدهی ملکوت و کل شی، میداند که معز خداست، مذل خداست و ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، در دیدگاه توحیدیان عظمت الامور ترن بیده، همه چیز در دست خداست و اگر خدا بخواهد همه کار می شود. اگر خدا بخواهد شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. اگر خدا بخواهد یوسف مصری علی رغم برادران حسود ز قعر چاه براید و به اوج جاه برسد. خداست که تو عز من تشا و تو ذل من تشا و به ید هل خیر، خیر در دست اوست. زنده را از مرده خارج می کند، مرده را از زنده خارج می کند، شب را از روز، روز را از شب، و بر هر کاری تواناست و بر هر رازی داناست. چون چنین است، انبیا و مرسلین و اوصیا همه و بندگان خدا و شهدا و صدیقین و صالحین همه کار رو به دست خدا می دانند که ای دهنده عقل ها فریاد رس، خدایا آنچه که تو خواهی همان می شود، خدا کشتی آنجا که خواهد برد، همه چیز دست خداست. در این دیدگاه توحیدی دعا مؤثره. و بله البته گاهی مثلا من و مایان دعا می کنیم، خب دعای ما که معلومه چه وضعی داره، ولی دعای عزیز خدا، دعای حجت خدا، دعای خلیفه خدا و دعای لسان الله، دعایی که از سینه ای برمیخیزد و از زبانی خارج می شود که دمی نفس نکشیده بدون ذکر خدا و پلک بر هم زدنی به خدا شرک نورزیده است، اون شخص یعنی امام زمان هر کسی اگر دعا بکند به آسمان روی و کار آفتاب کنی. لذا رعایت و مراقبت امام گاهی به این است که برای ملت خیش دعا می کند و دعای او کار سازه. ملاحظه می فرمایید که امام عصر می فرماید و بی یدفع الله البلاء عن شیعتی و اهل بیتی، به سبب من است که خدا بلا را از شیعیانم و خاندانم برمی گرداند. بنده مکرر گفتم، شما هم بسی شنیدید، یه قصه تکراری است. به عنوان تذکر فقط یه یادآوری می کنیم که استاد ما مرحوم آقای سیستانی، آقای اسد محمود سیستانی، از استادشون نقل کردن از آقای خویی و گفتن که آقای خویی به من گفتن و فرمودن که من خودم از مرحوم نائینی شنیدم، خود آقای خویی از خود نائینی شنیدن که مرحوم نائینی فرموده بودن در حمله انگلیس ها به ایران و بعد از جنگ جهانی دوم که ایران رو سپاره کرده بودند و مستقر شده بودند روس ها و انگلیس ها، تقریبا شهریور 1329 ایام، من نگران وضعیت ایران بودم به عنوان زعیم شیعه که کار ایران به کجا خواهد رسید و ایران رو چند پاره نکنن اینها. خیلی نگران بودم تا شب امام عصر سلام الله علیه رو خواب دیدم که ایستادند، به چه رشادتی، به چه قد و قامتی، ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو، یه دیوار بسیار ضخیم قدیمی سنتی، این هم دیوار پایش خورده شده، از بین رفته، باید بریزه، اما کل این دیوار کج شده ولی به انگشت امام عصر ایستاده. از یه دونه انگشتشون رو فقط گرفتن و این دیوار ایستاده. به من فرمودن آقای نائینی، این دیوار ایران است، ریشش رو زدن باید بریزه، ولی اینجا مملکت محبین ماست، من نمیگذارم بریزد. ببینید این همون اسمش رعایته. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. بعد فرمود ولولا ذلک، که اگر قرار بود من به عنوان امام زمان در رعایت شما و مراقبت شما و شبانی شما کوتاهی می کردم، دشمنان شما رو پاره پاره کرده بودند. من نمی گذارم. و این فقط نسبت به امام زمان ما نبوده، حضرت موسی بن جعفر نسبت به شیعیان خودشون در زمان خودشون، هر کدام از ائمه راعی امت و مؤمنینن و حداقل به دعا که دعای گوش نشینان بلا بگرداند چه برسد به دعای صاحب الامر و زمان. آقا ما از این نکته غافلیم که امام زمان ما در پیش خدا چقدر آبرومند است. بر حسب ظاهر فقط 1184 سال از عبادت خدا می کند. کمن و کیفن بر روی زمین مهلت عبادت برای کسی به اندازه حجت ابن الحسن پیش نیامده. شب همه شب در رکوع است و سجود. السلام علیک حین تصلی و تقنوت، حین ترک و تسجد. در حدیثی از موسی بن جعفر دارد که اینقدر امام عصر عبادت می کند که از شدت بیداری نیمه شب رنگ نازنینشون زرد مایل به سبز شده، مثل صورت بیماران از بیداری نیمه شبان. زین العابدین بعد از امام حسین سلام الله علیه 40 سال زین العباد بود، از ذوالصفنات بود، از چه سجده ها می کرد. امام عصر ما 1184 سال. باور کنید جوانها گاهی که گیر میکنم واقعا به مخمصه میخورم، در سجده میگم خدایا به وجاهت حجتت، به وجاهت حجت ابن الحسن نظری کن، به آبرومندی حجت ابن الحسن، به منزلت حجت ابن الحسن، به محبتی که به مهدی داری. خدایا بنده اینقدر صبور. ما چه میدانیم که او شب چگونه دعا میکنه؟ یک مراقبت، مراقبت از چیست؟ از دشمنان. رعایت میکند ما رو، مراقبت میکند از دشمنان. یک رعایت ما رو میکند از سوء اعمال ما. یعنی ما که نمیدانیم چه آتشی داریم به پا میکنیم، گناه میکنیم پشت سر گناه. این گناهی که کردم باید دودمانم رو بسوزاند، باید آتش بیفته به زندگیم. اون نصف شب بلند میشه، السلام علیک این تحمد و تستغفر، یه عمل خوبی میبینه، میگه الحمدلله این عمل رو لاغل انجام داده، و تستغفر یه عمل بدی میبینه از ما، نصف شب او گریه میکنه، ریشک رو میگذاره که خدایا به خاطر من ببخش. و بارها گفتیم و همه تونم شنیدید که سید ابن طاووس میگوید صدای نازنینشون رو شب در سرداب شنیدم، از پله ها میرفتم پایین، هیبت صدا من رو متوقف کرد، نتونستم برم جلو، همون تو پله ها سرم رو به دیوار گذاشتم. صدای انین یعنی ناله می کرد، حنین یعنی ناله زدن، زن جوان مرده ناله می زنه. صدای انین و حنین حضرت رو شنیدم که نیمه شب در مناجات خودش می فرمود خدایا شیعان ما از اضافه سرشت ما خلق شدن، اینها اتکالن علی محبتنا گناهانی کرده ان، اگر می شود از اونها بگذری بیا خدای غفور و رحیم بگذر، وگرنه از نامه اعمال من مهدی بردار به نامه اعمال اونها ببسر و اونها رو ببخش. خدای اینها اگر با هم اختلاف مالی دارن از خمس اموال ما بردار و به اینها بده که حق الناس رو هم گرفتار نباشن. منم که مهدی هادی امام من هست دیگه، چه غمی داریم همچین امامی داریم. انا غیر مهلین رو مراعات کن، تو آتش به پا کردی، من نشستم نیمه شب اشک ریختم تا آتش معصیت تو رو خاموش کنم، مواظب به همه شما هستم و الا دشمنان ما شما رو پاره پاره و نابود می کردن. حکایت ها هست اینجا، اگر بخوام چیزهایی که دیدم عرض بکنم که چه حکایت ها هست از رعایتی که امام بر شیعیان دارن. حالا امام صادق بر شیعیان خود داشتن، موسی بن جعفر بر شیعیان خود داشتن و امام عصب ما دارند. دقیق می فرمایید به امام رضا عرض می کند که ابن رسول الله میشه برام دعا بکنید؟ امام فرمود مگر نمی کنم. چی میگی؟ تو فکر کردی مثلا تو باید التماس دعا بگی تا من برات دعا کنم؟ امام رضا میگه برای من دعا کنید. امام فرمود مگه نمی کنم؟ مگه دعا تو فکر کردی دعا نمی کنم برات؟ پس یک رعایت، رعایت کلی این گونه است که برای کل امت. یه پرده بالاترش رو عرض بکنم تعجب میکنید. یک رعایت میکنن که آقا الان مثلا از شر یهود، از شر سعود، از شر این همه حرامزادگان ددمنش خونخوار و داعش و طالبان و او در حقیقت ما رو حفظ میکنن، به دعای او ما محفوظیم. این مقدارم که صدمه میخوریم نشد گرفته از غفلت از اوست، نشد گرفته دوری از اوست، نشد گرفته این است که سوراخ دعا گم کرده ایم، نفهمیدیم صاحب داریم، متوجه صاحبمون نیستیم. و من اعرض عن ذکری، ذکر الله اوست، فان له معیشتا زنکا. ما از ذکر الله فراموش میکنیم، اعراض میکنیم، اعراض پشت میکنیم به ذکر الله. در آغاز زیارت آل یاسین فرمود لال امر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون، گله میفرماید. در نتیجان که گریزد ز خراجات امام عصر، شاه و خسرو و خوبان بارکش قول بیابان شود، به این روزها دچار میشیم. یه پرده بالاترش اینه که نه تنها در دنیا ما را از گزند دشمنان شیعه و فقر و فلاکت و بدبختی و معیشت زنکا و بعصا و ذرا مجموع شیعه را حفظ میکند، اصلا میریم جلوتر، مراقبت امام، رعایت امام وارد عالم برزخ میشه و قیامت. ما چون دیدمون محدوده، یعلمون ظاهر الحیات الدنیا، ما همین دنیا رو میبینیم، ولی آخرت رو خیرون و ابقا. اینجا مهمتره که یک کسی مراقب من باشه یا آخرت. اینجا اگه یه بلایی به جونم بیفته، یه کسی سرطان بگیره، دور از جانتان باد، دور از خاندانتان باد. خب سرطان میگیره، حالا قرار بوده مثلا 20 سال دیگه بمیره، الان میمیره، اون دردی هم که میکشه باعث تطهیرش میشه، واقعا اینجوریه، باعث تطهیرش میشه. ولی اگر بلای آخرت بود، اگر سرطان آخرت بود، بلای آخرت شوخی بردار نیست. امامان و امام صادق رعایت میکنن، مراقبت میکنن ما رو حتی برای آخرت. چطور؟ گفت بر امام صادق وارد شدم از خواص اصحابه، دیدم آقا در منزلشون به سجده ان. من نشستم به ادب، مزاحمت که ایجاد نمی کنم، ببینم که چی می فرماین. اینجا یه نکته ریزی عرض بکنم، اگر می بینید کسی مشغول ذکریه، مشغول عبادتیه، نرو ذکرش رو به هم بزن. مشغول نمازه، در وارد میشه می بینه داره نماز میکنه، میگه سلام علیکم. من مریض سلام کنی؟ واجب که نیست سلام کنی، اما حالا که تو سلام کردی، او مجبور جواب بده و حضور قلبشو به هم زدی. طرف تو حرم داره ذکر میگه یا عرض میشود که دعایی میخواند، زیارتی میخواند، او داره با امام صحبت میکنه، میره میگه آقا سلام علیکم. سلام در حرم سید و شهدا مشغول زیارت بودم، مقید بودم که وسط زیارت حرف نزنم. یک کسی از رفقای اصفهان اومد، حاج آقا سلام، چی بگم؟ سلام علیکم. گفتم سلام علیکم، اشاره کردم به تسبیح که یعنی حرف نزن، حالتون خوب هست؟ الله اکبر، خندم گرفته. میگه حاج آقا میدونید که آقای فلانی هم آمده از آقایون اصفهان، از علمای اصفهان؟ من سرمو تکون دادم که بله میدونم. گفت الان اینجاست، منو برگردون اصلا چرخون الان گوشه حرم نشسته، با پدرت خوب دست بردار تو رو خدا. این چه اخلاقیه؟ آداب زیارت که کسی، حالا این شخص البته با امام روبروست و مؤدبه، گفت دیدم امام در سجده، من یک کنجی نشستم گوش دادم تا چه گوید با خدا، دیدم امام صادق زار میزنن در سجده و میفرماید خدایا زوار جدم حسین را دشمنان ما مسخره میکنند به این زیارت، اونها را میزنند بلکه میکشند و کل اینها مانع نمی شود که اونها با زن و بچه شون برن به زیارت جد من حسین. خدایا من این زوار جدم را از شیعانم به تو امانت می سپارم، تو اینها رو به من دم حوض کوثر برگردون، سالم به من تحویل بده. سه از سجده برداشتم، گفتم والله یبن رسول الله، نمیدانستم زوار جدت حسین برای شما اینقدر عزیز دردانن که شما به خدا داری میگه ای لسان الله، ای خلیفت الله، ای عین الله، ای امین الله فی عرضه، شما داری می خدا میگه آقا این شیعانم رو من به تو امانت میسپارم، خدایا دم حوض کوثر به من بده، یعنی دم بهش. فرمود فلانی چیزی نگفتم، مطلب بالاتر از این حرف هاست و زوار جدم حسین برای ما عزیزتر حتی از این حرف هاست. خب این یعنی چی؟ یعنی اون مراقب ماست. دقت بکنید آقای، این بحث رعایت که نه مراقب من در دنیاست، مراقب من در آخرته که در برزخ و در کنار کوثر و در محشر چی به سر من خواهد آمد. ای یا فاطمه روز هشت ستاری کن، ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم. به بیبی خطاب میشه که زدر دنام و شبستان ما منور کن. حضرت آقای وحید میفرمودن عجیبه، قبل از هر نبی معظمی، قبل از تمام اولیا و انبیا و مرسلین، حتی قبل از خاتم الانبیا، به اولین کسی که میگوین وارد بهش بشو به فاطمه زهراست. قبل از خاتم الانبیا اولین کسی که وارد بهش خواهد شد فاطمه است. به اون خطاب میرسد که حبیبه ما زدر دن ما و شبستان ما منور کن، دم در بهش بر میگردد. چرا برگشتی؟ میگه خدایا شیعانم تا نیان نمیره. خطاب میرسه ولسوف یعطی که رب و کفتر زا، برگرد هرچه میخواهد دل تنگت ببر. یعنی دقت میفرمایید، این دغدغه رو دارم عرض میکنم که مراقب ماست، یعنی تو محشرم ما رو ول نمیکنه، ولی ماست، صاحب ماست، مواظب ماست، مواظب کل، نه در دنیا مراقب ماین، نه از گزند مسائل سیاسی و دشمنان ملت مراقبن، نه از گزند گناهان مراقبن، حتی در نشاعات من حالا یه چیزایی رو واقعا جرئت نمی کنم، ایمان ها ضعیف شده، جسارت به ساعت شما نباشه، ضبط میشه و در فضای مجازی پخش میشه، لقمه حرام میخوره، ربا میخوره، معلومه نور کلمات اهل بیت در دلش جا نمیگیره، لجن داره میخوره، معلومه که این نور در دلش جا نمیشه، گوهر نور اهل بیت در دلش جا نمیشه، و الا اینقدر مراقبن. بنده به یک واسطه از علامه امینی نقل میکنم، دوست ما که ندیم و خادم علامه امینی بوده، میگفت آقای امینی گریه میکردن، گفتم آقا چرا گریه میکنید؟ گفت عباس والله شب اول قبر محب فاطمه زهرا که میشود، وقتی محب زهرا را در قبر میگذارن، وقتی دو ملک میان که سوال کنن، امان از وحشت شب قبر. تو روایات ما داره اللهم اینی اعوذ بک من زختت القبر، خدایا به تو پناه میبرم از فشار قبر. در برخی از ادعیه داره من وحشت القبر، در برخی از ادعیه داره من عذاب القبر، نه هر کدوم یه چیزن، خدا میدونه چه خبره. بزرگی از مراجع تقریر روز که به اون قداست، به اون فقاهت، به اون زهادت آدم کمه، چشمش باز بود، مطالبی داشت، بزرگی رو بعد از مرگش یک کسی دیگری برادر ایشون گفتم آقا اخویتون از دنیا رفتن در عالم رویا ندیدید؟ فرمود من ندیدم، اون اخوی دیگم دیده. با آقا گفته آقا اون از چه خبر؟ آقا فرموده است اون آدم ها که شاید در همه دوران 10 تا مسعود ندیدیم، اون آدم گفته امان از شب اول. بماند آقای امینی فرموده است که وقتی که محب زهرا رو در قبر میگذارن، اون دو ملک میان ازش بپرسن، آقای امینی فرموده است کسی که بر زهرا گریسته باشد امیر المؤمنین تشریش می آورند و می فرماین مگر نمی بینید تازه وارد و وحشت زده است، من ولی اویم، از ولیش بپرسید، از من بپرسید اعتقاد او در امامت چیست، اگر شما نمی بینید من هنوز جای عشقهایی که بر زهرای من ریخته بر گونه او می بینم. رعایت ناغیر و مهمنین الان مراعات کن، فکر نکن آقا رفیق ما از دنیا رفته 30 سال بهش میگفتیم چه خبر، میگفته چه خبر، ما منتظر خبریم، منتظر خبر آمدن امام زمانیم. این شبی که از دنیا رفت من کربلا بودم، خب رفیقمون بوده، تو مؤسسه خیریه‌مون بوده، با هم بودیم 30 سال، دعای علوی مسی شبای جمعه میخونده، حالا که از دنیا رفته من آدم ناقص گناهکار روسیه دلم نمیاد، میگم شب اول قبرشه، گیرم بلند شب زیر گنبد امام حسین دو رکعت نماز وحشت قبر براش بخوانم، بلکه مشکلش حل بشه، من که امشب رو به سلامت طی کنه. خب امام زمان اگر در قبرت گذاشتم و یک عمر او گریستی، بر غربتش گریستی، راست و دروغ هر جا گفتن گفتی عجل ولی یک الفرج، راست و دروغ گفتیم دیگه، نگفتیم شده مجلسی در این 40 سال 50 سال بریم نگیم عجل ولی یک الفرج، به تعارف هم که شده اولین حاجت و اولین دعامون بوده اللهم عجل ولی یک الفرج، چه توقعی دارید از امام زمان؟ در برزخ رای ماست، در قبر رای ماست، در قیامت اون نگهبان ماست، مراقب ماست، اون مظهر اسم رقیب خداوند است، یا الله و یا حافظ و یا رقیب، مراقب ماست. این یک معنای کلی است. یه معنای دیگری این است که دیشب اشارتی کردیم که امام اصل هر زمانی علاوه بر این که مجموعه شیعه را شبانی می کند، مراقبت می کند، رائی تک تک ما هم هست، مراقب تک تک ماست، مراقب تک تک ما. نزان گاهی دعای کلی دارن در سرداب که خدایا شیعیان ما افتضاحی به بار آوردن، گناهی کردن از اعمال، گاهی شخصا برای یک نفر دعا می کند. لذاب امام زمان التماس دعا بکید. یه نکته به شما عرض بکنم امشب، نکته مفیدیست، اگر یک نصیحت کنم ات بشنو و بر گوش ببند، و اون اینه که به امام زمان التماس کنید که آقا مواظبم باش، آقا به حق عمود اول فصل که مراقب خیمه ها بود مراقبم باش. یه دوست شاعری داریم مدوه در مشهد، بله تقریبا 17 سال پیش 17 سال پیش شعر خودمانی گفته بود، خیلی خودمانی به امام حسین، و میخواند و جوان ها گریه میکردن. میگفت بزرگترهای من منو به مجلس تو بردند، هوا مو داشته باش آقا، منو به تو سپردند. خیلی قشنگ خودتون رو به امام زمان بسپارید، بچه هاتون رو به امام زمان بسپارید، التماس کنید از حضرت، بگید آقا مراقب من باشید، من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، اگر من بخوام خودم رو حفظ کنم گن میزنم، افتضاح میکنم، حتما در معصیت فرو میرم، اونم تو این جامعه، تو این جامعه آخر زمانی، این همه معصیت و آلودگی، من کی میتونم خودم رو نگه دارم؟ ای خلیفت الله، من به خدا میگم رب لا تکلنی، اما شما هم دست من گیر که این دست همان است که من بارها از غم و داغ مادرت بر این سر زده، تو دستمو بگیر، تو مواظبم باش، تو مراقبم باش یا حجت الله، تو رایی شخص من باش. ای شبان، هر آن ممکنه گرگ ها منو بخورن، بچه هامو بخورن. از صحنه‌های بسیار رنجاوری که من دیدم و خیلی برام سخت دیدنش در این فیلم های مستند راز وحش و حیات و طبیعت و اینها، اینه که دیدید شیری، درندهی، گرگی یا گلهی از این سگهای وحشی یا گرازها حمله میکنن به مثلا فرض بفرمایید که یه موجودی، یه پستانداری که کودکش هم همراهش، میرن سراغ اون بچه، استیصال این مادره رو میبینید که جلو چشمش دارن این بچهش رو پاره پاره میکنن، درگیر میشه، گاهی خودش رو به کشتن میده اما کاری از دستش بر نمیاد. خب امام رضا فرموده است که شدت شفقت و دلسوزی و محبت امام هر زمانی به شیعش بیشتر از مادره به بچه. بگو آقا گرگ های اعتقادی ممکنه بچه ها ما ببرن، سالیانی پیش در استانی، عرض نمی کنم کجا، مرکز استانی، دوستی داشتیم از بزرگان دوستانمون اونجا و 30 سال 40 سال حداقل با استان امام از خدمت کرده بود در تبلیغ دین، در رفع شبهات، ایجاد کلاس ها، خیلی آدم موفقی بود. من وارد اون استان شدم و اون مرکز استان شدم و منبر داشتم، ایشون محبت کردن، تشریف آوردن پای سخنم و بعد به من فرمودن که من فردا نهار منتظر شما هم، تشریف بیارید منزل ما، یه کار خصوصی هم داره. گفتم چشم. بزرگتر از من بودن و پیشکسوتن، رفتم خدمتشون. در منزل نهار که خوردیم ایشون گفت فلانی من یه کار خصوصی داشتم، میشه توی این اتاق صحبت کنیم؟ آمدیم. تا وارد این اتاق شدیم، دم این میزبان، این مرد محترم، این کسی که 30 سال به امام زمان خدمت کرده، زار زار گریه کرد. صبر بهار گریه میکرد، مثل بچه گریه میکرد. به استیصال و بیچارگی گریه میکنه. چی شده؟ گفت من چطور بگم؟ برم به کی بگم؟ خدا میدونه دارم از غم سکته میکنم. چی شده؟ گفت بابا من عمری درس اعتقادات دادم، عمری با ارباب ملل و نهل منحرف من رفتم بحث کردم، پسر دوم خودم مسیحی شده. اه کی؟ گفت الان 2 سال مسیحی شد. هر چی در خلوت با او بحث کردم حریفش نیستم، رفته زن مسیحی هم گرفت کاملا. گریه گریه گفت به من میدانید که شرم من از چیه؟ گفتم نه. گفت من نوکر حجت ابن الحسن بودم، من پسر من که من جوانان مردم رو عمری در خانه امام زمان بردم، خودش بیگانه شد، مسیحی شد، از علی و اولاد علی برید. خیلی گریه، من خیلی دلم سو. گفتم یا صاحب الزمان، این نوکر شما بوده، از مروت شما به دوره، ما ها کس از زن و بکی این خانواده رو به حال خود راها کنه، این عمری بدون مزد و منت پی پول نبوده، پی چی نبوده، این ورزده اون ورزده، رفته به فکر جوانهای شیعه باشه، بچه خودش از دست رفته، تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببره، یه کاری بکن آقا، ما که نداریم به غیر از تو کس، گشاد کار دو عالم به یک اشارت توست، تو خلیفه مقلب القلوب و الابصاری، یک نگاه بکنی دل جوان اینم عوض میشه. خیلی افسوس خوردم آمدم، شاید مثلا چند ماه گذشتشون رو دیدم، دیدمش خرم و خندان شاد، چه خبره؟ گفت فلانی پسرم برگشت، عالی، بهتر از قبل، زن شمشیه شد. گفتم بله، ما صاحب داریم، ما بی کس نیستیم، آقای ما پسر شاه لافتاست، هیچ کسی در عالم به مردانگی او پیدا نمیشه، به مروت او پیدا نمیشه، به فتوت او پیدا نمیشه. اما او که رئیس، گاهی ببینید مثلا من مراقبه دیدید دیگه، یه پدری دوست داره بچهش رو کنترل کنه، بچهش سیرابی میزنه، بچهش چموشی در میاره، بچهش ناراحته که بابا شرا کنترلش میکنه، میگه رفتم خونه ساعت 12 شب، حاج آقا بابام به من میگه کجا بودی؟ خب نگه کجا بودی احمق، اینقدر تو نادانی؟ اگر براش مهم نباشه که تو 12 شب تو این خیابونا و تو این شهر چه میکنی، که معلوم میشه هیچ تو براش مهم نیستی. اینی که با تشر و داد و بیداد میگه تا حالا کدوم قبرستون بودی، این نشانه محبت اوست. مراقبت پدرت که بیاد مثلا میز تو ببینه، نمیدونم فایل حافظه دستگاه و کامپیوتر چه و چه و چه، این نشان دهنده دغدغه اوست. نمیفهمی این مطلب رو، ولی برو سرت بنویسی. دستان گاهی پدر یا مربی میخواد مراعات کنه، میخواد مراقبت کنه. بنده الان 50 سالمه، استادی داشتم در 16 سالگی بعد از دیپلم که آمدم طلبه شدم در مدرسه سلیمان خان. حالا در 50 سالگی میفهمم که عجب، استاد ما، من از مدرسه میامدم بیرون میرفتم حرم حضرت عباسی ساعت 2:30 شب، چون پدرم منو به ایشون سپرده بوده، ساعت 2:30 شب عبا به سرش میکشیده پشت سر من میامده که من کجا میره. حالا من دست ایشونو میبوسم که آقا من تو خیابون میرفتم، یه بچه 16-17 ساله، هر جا میرفتن تو پشت سر من میامدی، زندگی نداشتی برای خودت مگر؟ و پدر من که چیزی به شما نمیده، پول که به تو نمیدادن. مراقبت اینجوری یه استاد ما مکرر دیدیم در رشته خودمون، در حوزه مکرر دیدیم اساتیدی که از این دنیا رفته بودن، بعد از اینکه از دنیا رفته بودن برای خود بنده اتفاق افتاده، برای برخی از آقایان هم اتفاق افتاده. از اون دنیا روح استاد مراقبه رفتار شاگرد. کسی از آقایان علما به جهتی اسم نمیبرم، ایشون فرمودن که استاد ما مرحوم آیت الله شیخ مشتبه قزوینی از تلامزه مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی اعلی الله مقامه همه، فرمودن که بعد از مرگ مرحوم آیا شیخ مشتبه، یک شب مرحوم آیا شیخ مشتبه رو خواب دیدم استادمون، فرمودن فلانی فردا صبح ساعت 9 خانم میاد در، دختر جوانی در منزل شما در میزند، مسئله شرعی داره، این زن و دختر به شدت زیباروست و اگه چشمت بهش بیفته در دل تو فتنه ایجاد خواهد شد، فردا مراقب باش، اگر در زدن ساعت 9 میری پشت در، سوالش رو بشنو، در رو باز نکن، از همون پشت در جواب بده، در رو باز نکنی که به فتنه میفتی. بیدار شدم یا لالعجب، منتظر شدم ببینم چی میشه، دقیقا ساعت 9 در زدن، با ترس و لرز رفتم پشت در، گفتم بله، دیدم یه صدای نرم و نازک که معلومه صدای یک دختری، گفت آقا یه مسئله ای داشتم، ممکنه در رو باز کنیم؟ گفتم نه، مسئله تون رو بفرمیم، نه همینجوری جواب میدم. ببین یک استاد عادی تا چه برسد به حجت ابن الحسن؟ منتها گاهی مراقب میخواد مراقبت بکنه، ما حاضر نیستیم مراقبت بشیم، میگم خودم میفهمم چیکار داری به من، ولی اگر شب رفتی گفتی سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، آقا من عاجزم، من بدبختم، من بیچارم، من راه رو نمیبینم، شما مواظبم باش، شما مراقبم باش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشق باقر علم الهدا رحمت الله علیه، اون مردی که در قدس در تقوا در ورع کم نظیر بود، من یادم ایشون روی منبر زار زار گریه میکرد، التماس میکرد، امام زمان قسم میداد میفرمود که، یا عرض میکرد که امام زمان شده توی گوشم بزن، شده تو سرم بزن، اما نگذار جای دیگه برم، نگذار کش برم، منو بزن اما تنبیه کن، آمرزش من زحق طلب کن، با لطف مرا خودت ادب کن، مراقبم باش، و الا من کسی نیستم که بتونم خودم رو نگه دارم، من کسی نیستم بتونم آبرومو نگه دارم، من کسی نیستم، نفس اژدرهاست، ان النفس لامارتون به سو، مگر تو رحم کنی که رعایتش رو بپذیریم در جنبه شخصی. هر روز صبح از امام عصر تقاضا کنیم بعد از نماز، هاذهی بیعتون له فی عنق الی یوم القیامه، بگیم یا صاحب الزمان، مراقبم باش امروز آقا. کسانی که اهل سیر و سلوکن میگن برای سیر و سلوک سه چیز لازمه: مشارطه، مراقبه، محاسبه. یعنی صبح که میشه با خودت شرط کنی و با ملائکه که امروزی رو که سپری خواهم کرد بنا میگذارم، عهد میکنم که معصیت نکنه. این مشارطه است. بعد در طول روز مراقب خودت باشی که نکنه بلغزی، آخر شب هم بشینی محاسبه بکنی که خب حالا چیکار کردیم، مراقبه رو به امام زمان بسپارید. این خیلی نکته مهمیه. و البته وقتی غرور داریم حاضر نیستیم رفیقمون مراقبه ما باشه. مرحوم آیت الله آقای هاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی از افراد خاص الخاص بود در این زمان، شاگرد مرحوم آقای خویی بود و فقیه بود. ایشان می‌فرمودند که خب چون پدر من در نجف واعظ بود و زاهد بود و مجتهد بود و منم پسر اون پدر بودم، آقای خویی من شاگردشون رو خواستن، به من فرمودن آقای شیخ عبدالحسین، عرض کردم بله، گفتن از امروز به بعد شما مثل یک دوربین مراقب رفتار منی، رفتار منو بپا، هر جا من اشتباهی کردم، کاری کردم در شأن مرجعیت نبود، کاری بود که شایسته من نبود، بیا به من تذکر بده. گفتم آقا من، شما آقای خویی با این همه عظمت، با این همه معنویت، من شاگرد شما، من مراقب شما باشم؟ گفتن از حقم نمیگذارم اگه این کارو نکنی، اگه به تعارف برگزار کنی حلالت نمی کنم، باید مواظب من باشی، رفتار منو چک کن، هر جا غلطه بیا به من بگو. هر چند روز منو میخواستن، میفرمودن خب بگو چی دیدی از رفتار من، و راضی نیستم به تعارف بگی، بگو کجا من اشتباه کردم. من به رفیقم بگم که فلانی مواظب حرف زدنهای من باش، مواظب منبرهای من باش، این نواره منو گوش بده ببین کجاشو غلط میگم، کجاشو درست میگم. بزرگی از بزرگان منبری ها آیت الله که همه میشناسید و بهشون ارادت دارید، ایشون گفتن از مجلس اومدیم بیرون، همسر من که همسرشون به رحمت خدا رفته به من گفتن که آقا، گفتم بله، گفتن همه منبرتون خوب بود اما این جمله رو برای خدا نگفتید، این جمله رو برای خوشایند بعضیا گفتید، کاش همین جمله رو هم برای خدا میگفتید. ایشون میفرمودن به نفس خودم مراجعه کردم، دیدم خانومم راست میگه، دیدم خانومم راست میگه، متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد. حالا این مواظب رفتار من باشه، شاید من همینجور تند دارم میرم گاز میدم، حواسم نیست کجا دارم میرم. و بالاترین همینه که ما استدعا کنیم یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا قد اسقلت زهری ولا یأتی علیها الا رضا فبحق من ائتمنک علی سره و استرعاک امر خلقه. مراقب من باش آقا، شما رعایت من رو بکنید، محافظت من با شما. بعد عرض کردیم گاهی ما رو از گزند حوادث و معاصی حفظ میکنن، گاهی وقتی خودتو به امام زمانت بسپری زمینه رشد رو فراهم میکنن، یعنی یه جوری تو سفری حضری جایی سرنوشت تو را جوری میچینن، راه تو را جوری میچینن که میخوری به یه تقاطعی که یکی از مردان خدا اونجاست، میرسانن تو را به کسی که بیدارت کند، بیدارت کنه، میرسانن به استادی که اون علمی که لازم داری بهت بگه، چیزی که نیاز داری به تو آموزش بده، اون ذکری که لازمه بهت بگه، اون ذکری که لازمه بهت بگه. عرض کردم استادهایی از دنیا رفتن که معنویت داشتن نسبت به خود ما اتفاق افتاده، در برخی از مسائل ریز زندگی بعد از مرگ مراقب ما بودن و میگفتن این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این ذکر رو بگو تا چه برسه به امام عصر. من در جای ماه رمضان هم عرض کردم یه کسی به من گفت که من مبتلا به یک گناهی بودم، در این حالی که محب امام زمان هم بودم مبتلا به یک گناهی بودم. اینم مشکل ماست. یا یه جوانی برای من نوشته بود که من کلاس میدم، دوست امام زمانم، امام زمان رو واقعا دوست دارم، چه و چه و چه، اما 10 سال به همچین گناهی مبتلایم، هرچی هم به پدر و مادرم میگم که بابا من نیاز به ازدواج دارم، میگن نه لازم نکردن و زوده، 27 سال عمرمه و اینی که من مبتلا به این گناهم و اصرار بر این گناه دارم و نمیتونم ترک کنم داره منو میکشه، شما رو به خدا به داد من برسید، چه کنم؟ حریف پدر مادرم هم نیستم، آقایون پدر مادرها گاهی وظیفه ها بسیار سخت میشه، روز قیامت از ما سوال میکنند ها. وقتی جوانی اظهار میکنه که من نیاز به ازدواج دارم، بر پدر او برید از فقها بپرسید، پسری که فقیر باشد، یعنی خرج خودشو نتونه بده، نفقش بر عهده کیه؟ شرعا واجب بر عهده پدر، خب یکی از نفقات این ازدواجشه دیگه، یعنی اگه به حرام میفته پای تو هم مینویسن آقای پدر. برس یک کسی دیگری غیر از این جوان میگفت به یک گناهی مبتلا بودم و البته امام زمانم دوست دارم، خودم هم خیلی ناراحت، خیلی ناراحت، تا یک شب واقعا خود حضرت رو خواب دیدم، خود امام زمان منو گناهکار خواب دیدم، گریه کردم در عالم رویا و زار زدم خدمتشون، گفتم آقا من شرمندم به این گناه مبتلایم و خودم هم خیلی ناراحتم، شما میدونید که ناراحتم، چه کنم؟ حضرت یه لبخندی زدن با یه ملاحتی، فرمودن بله خودم هم به فکرت بودم، دقت کنید، به فکرت بودم که تو مبتلا به این گناهی، خودم به فکرت بودم، این کار نکن تا مبتلا به اون گناه نشی، این مقدمات رو انجام نده تا به فکر ماست، همه باید التماس کنیم که آقا به فکر ما باش، سر و جان عالم به قربانت، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، یوسف زهرا جعلنی الله فداک، همه ی هستی به قربانت. بعد یه جلوه از رعایت اینه که امام صادق سلام الله علیه فرمودن در موقع مرگشون پدرم باقرالعلوم من رو خواستن و فرمودن اوصی که یا ابا عبدالله، پسرم صادق ابا عبدالله، تو رو وصیت میکنم که بعد از مرگ من مراقب اصحاب من و یاران من و شاگردانم باشی، من به پدرم قسم خوردم، گفتم من با شما عهد میکنم. بعد جالبه وقتی امام صادق جواب پدر رو دادن، لحظه مرگ اینجوری جواب دادن، نفرمود، عرض نکردن یا ابه بابا، خب عرض کرد جعلنی الله فداک، من قربون شما برم، با شما عهد میکنم که هیچ کدام از اصحاب شما رو به حال خود رها نکنم و از چشم نیندازم و به همه رسیدگی کنم. تا ما باید مراقبت پذیر باشیم، ما باید بریم التماس کنیم، بازم تکرار میکنم، بگیم آقا امام زمان ازدواجم دست تو، کارم دست تو، مرگم، هر وقت مرگ خیر منه شما از خدا بخواید من بمیرم، خیلی مهمه، هر وقت مرگ خیر منه شما از خدا بخواید که من بمیرم، شهادت خیر منه، مصلحت من اینه برم کربلا تو را تیکه تیکه بشم، همون دعا کن بشه، من ریش و قیچی رو دست شما سپردم، خودم رو وقف شما میکنم، تا طرف میاد ما خیریه داریم مشهد، میاد میگه آقا من این زمین رو وقف کردم حاج آقا، ریش و قیچی دست خودت، سند و من میزنم وقف، هر کاری میخوای بکنی این زمین رو بکن، میخوای درمانگاهش بکنی، میخوای خونه بکنی برای فقرا، خودت هر چی صلاحه و به نفع منه و بیشتر برای من ثواب داره اون کار رو بکن. این میشه یه باری به دوش ما. چرا؟ میگم اون کار خودشو کرده رفته، به من گفته اینو صرف بهترین کاری بکن که به درد آخرتم بخوره. شب تا صبح میشینم فکر میکنم درمانگاهش کنم، خونش کنم، بالاخره من اونو آبادش میکنم، چون قبول کردم که من ناظر وقت و متولی وقت باشم، قبولش میکنم. برو به امام زمان بگو امام زمان عمرم وقف شما. حالا گاهی یک چیز انقدر بی‌ارزشه که طرف با خجالت میاد میگه. الان یه آقای آمده تو پایین شهر مشهد یه جای به درد نخور عجیب غریب، میگه آقا یه خونه از پدر ما رسیده 50 متر تخریبم شده، اینو بیاید قبولش کنید، این یه کارش بکنید. بعد شما برو به امام زمان بگو امام زمان عمر من چیه؟ من کی هستم؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم؟ لطف ها میکنی ای خاک درد تاج سرم، همتی بدرقه یه راه کنه ای طائر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. شما سلمان ها داشتید، شما کیا داشتید؟ خب حالا من کی هستم که بگم آقا مثلا من؟ ولی همین عمر ناقابل و حیات ناقابل و وجود ناقابل و هستی ناقابلم رو من وقف شما حجت ابن الحسن کردم، تو راعی من باش، متولی این وقف باش، آبادم کن. بعد ببینیم امام زمان چطور آبادت میکنه. یکی از نیکبختانی که این کار رو کرده بود مرحوم آیت الله، یعنی خودش رو وقف امام زمان کرده بود در جوانی، مرحوم آیت الله آقای اسد محمد باقر موحد ابدهی اصفهانی نوه صاحب مکیال بود. شون گفتم من خودم رو وقف کردم در جوانی، در همون جوانی در عالم رویا خدمت حضرت ولیعصر رسیدم، به حضرت عرض کردم به عربی به مازا اوفق، به چه چیزی توفیق به دست بیارم، چجوری موفق بشم؟ امام عصر فرمودن بل اخلاص، خالص شو. یک ذره اخلاص، یک جو اخلاص مثل انرژی هسته‌ای میمونه، جهانی رو زیر و زبر میکنه. یک جو اخلاص باشه. اما اخلاص مشکله، ریا نداشتن مشکل. چه کنیم؟ بزرگان ما گفتند که وسأل الله الیقین، برای دستیابی به یقین متوسل بشوید به امیر الیقین، اون کسی که فرمود لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، به امیر المؤمنین علی علیه السلام متوسل بشید که یا علی یا عنده علم الکتاب به من یقین عنایت بفرمید. برای اخلاص شب جمعه است، گفتن به کی متوسل بشید؟ یعنی با نشستن و ریاضت و فکر به دست نمیاد، کار بسیار مشکل تر از این حرف هست. خلاصی از ریا و سمعه خیلی مشکله، شاید سخت‌ترین مرحله سیره و به اخلاص رسیدن. گفتن برای اخلاص متوسل بشوید به ابی عبدالله الحسین. چرا متوسل بشیم از همه جا به امام حسین؟ چون امام حسین هرچی داشت در طبق اخلاص گذاشت، هیچکی به امام حسین هر چی داشته در طبق اخلاص نگذاشت. نمیخوام به ائمه دیگه جسارت کنیم، ابد و ابد، اما اون کسی که عملا همه چیزش رو داد، گفت گل فروشم گل فروشم گل فروش تحفه آوردم من از بحر فروش، گفت خدایا هر چی تو بگی من آوردم، این سرم، این پیکرم، خدایا تو تقدیر کردی این گرگ ها به بدن من یوسف زهرا 1185 زخم بزنن، این پیکرم. دیشب آقای علامه یه چیزی گفت شما نگرفتید، و البته مصیبت سنگینه، خردلی بار غمت را دل عالم نکشد، و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. آمدن به امام سجاد گفتن آقا بدن پدر شما عصر عاشورا به چه روزی افتاد؟ زین العابدین زار زار گریه کردن، انگشتری رو از دستشون خارج کردن. فرمود نگین این انگشتر رو میبینید؟ گفتن بله آقا. فرمود به اندازه نگین این انگشتر جای سالم در بدن پدرم نه، این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این سکینه، این رقیه، این ربا. این من و این ذکر یارب یاربم، الهی ببینم بیبی جان فدای اسمت بشم، این من و این ناله های زینبم. هر چی داشته امام حسین دادید، نظام مخلصانه متوسل بشیم امام حسین که امام حسین یه اخلاص به ما بده که ما نوکر با اخلاص حجت ابن الحسن باشیم. و البته میدانید که یکی از بسیار مهمترین کارهای امام صادق این بود که پرده از قصه کربلا برداشت. امام صادق به ما ارزش زیارت کربلا رو فرمود، امام صادق به ما فرمود، امام صادق که غیر از صدق ندارد فرمود هر جا که بنده‌ای بر روی زمین گریه کند بر حسین ما، اول کسی که به او نظر رحمت می کند خود حسین ابن علی است و برای او استغفار می کند و بسنده نمی کند، خدمت جدش می شتابد و عرض می کند که یا رسول الله، یا جدا، ببینید این بنده بر روی زمین بر من گریه می کند، برای او دعا کنید. و بعد خدمت امیرالمومنین، و بعد خدمت مادرش زهرا، و بعد خدمت حسن ابن علی. امام صادق بر ما گفته یه چیزی بگم، شب جمعه خود میدانید، شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا. امام صادق فرموده از هر کسی گریه کند بر حسین ما، اول کسی که همراهی او میکنن مادر ما زهرا است. این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، نمیدونم آقای علامه چی شده، امروز حواله ما اینجاست. اصلا نمیخواستم باز ظهر براتون روزه علی اصغر خوندم، بله، هم در مسجد آقای زیابادی هم در مدرسه احسان، اما ظاهرا امشب و امروز ما حواله اینجاست، ولی او شب جمعه است. پس ندا آمد زهر ای شاه عشق، به به ای حسین، ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، غم مخور من خود به تو عاشق ترم. خوش بود در بزم شاهان بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی داورم، خود بیا و از قرط را هم بیار. نظام حد در خیمه صدا زد یا اختاه، بی بی عالم بیرون آمدن، بله از رباب علی اصغرم رو بگیر. علی اصغر رو گرفت، به چه وضعی این بچه، بچه شیرخواره. خانم ها گریه کنن بر این قطعه، خانم ها می فهمن این قطعه رو، خانم ها لمس می کنن با وجودشون می فهمن. بچه شیرخواره آیون، بچه شیرخوره 6 ماهه که غذا بهش نمیدن، نون بهش نمیدن، هم آب شیر مادره، هم غذا شیر مادره، اما در پستان مادرش که شیری نمانده از آتش. لذا علی اصغر هم تشنه بود هم گرسنه بود، از شدت ضعف سرش افتاده پشت سر، زیر عبا گرفت بر روی شتر، نه روی اسب، آمد وسط میدان، داره میاره اصغرش رو به طرف میدان. چرا زیر عبا؟ چون این بچه اونقد ضعف داره که ممکنه همین تابش و آفتاب کار او رو تمام کنه. همینجور که میاره، خدا خیر بده با آقای سازگار با این شعرش، دم مخور ای آخرین سرباز من، میروم تا آن که سیرابت کنم، یا زهرا یا فاطمه، با خدنگ هرمله خوابت کنم، در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از رباب. غم مخور ای کودک خاموش من. چرا خاموش؟ دیگه